بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی نقدهایی است که آقای دکتر سروش بر استاد شهید مطهری وارد کردند نسبت به در حقیقت نقدهای استاد مطهری بر علامه اقبال. آقای دکتر سروش این نقدها را مورد تحلیل و نقادی قرار داده. اولین اشکالی که ایشان وارد کرده بودند در جلسه قبل بحث کردیم. اشکال اجمالاً این بود که استاد مطهری نسبت به سخنان اقبال در باب خاتمیت و فلسفه خاتمیت در فاصله حدود 10 سال دو موضع مختلف اتخاذ کرده. بعدیشون گفتن که ریشه این دو موضع به موضع مختلف این بوده است که در مرحله اول نسبت به روشنفکران دینی غیر روحانی ایشان خوشبین بودند و در مرحله بعد در اثر بعضی از رخدادهایی که بین ایشان و امثال آقای دکتر شریعتی واقع شده نسبت به روشنفکران غیر دینی غیر روحانی بدبین شدن، سوء ظن پیدا کردن. پس نقد این سخنان دوم استاد مطهری در باب اقبال ریشه در این سوء ظن و بدبینی نسبت به روشنفکران دینی غیر روحانی دارد که با توجه به رجوع به سخنان استاد مطهری و اینکه اونجا که ایشان سخنان علامه اقبال را تأیید کرده، تحسین کرده به مقوله نبوت تبلیغی مربوط است و اونجا که ایشان سخنان علامه اقبال را تنقید کرده، تخطئه کرده به نبوت تشریعی مربوط است، بنابراین هیچ جای تعجب نیست و اون تفسیری هم که ایشان گفتن تفسیر ناصوابی است. بالاخره یک متفکر است در باب دیدگاه یک متفکر دیگر که اون دیدگاه می تواند نسبت به ختم نبوت تبلیغی از نظر استاد مطهری درست باشه و همان سخن نسبت به ختم نبوت تشریعی از دیدگاه استاد مطهری درست نیست و دو موضوع و دو مقوله است. این را در جلسه قبل عرض کرد. حالا غیر از این بحث نقد دیگری که ایشون دارند این است که میگویند مرحوم آقای مطهری در فهم سخنان مراد اقبال و سخنان اقبال دچار اشتباه شده و صائب نبوده است. اجمالاً ایشون میگوید سخنان آقای اقبال در باب ختم نبوت غایت انگارانه است، غایت انگارانه نیست، سخنان جناب اقبال در باب فلسفه ختم نبوت ناظر هست به علل اعدادی و زمینه های نبوت، یعنی میگوید زمینه و قابلیت برای این که کسانی به نبوت برسند به کلی از بین رفته. طبیعت و تاریخ بشر به نقطه ای رسیده است که استعداد نبوت در آن خشک شده، پایان یافته. این حرف اقبال است. و حالان که سخن مرحوم آقای مطهری در باب ختم نبوت غایت انگارانه و نیاز محور است، یعنی ایشان سخنش این است که نبوت به این دلیل ختم شده است که دیگر بشر به تجدید شریعت نیازی ندارد، یعنی شریعت و نبوت به کمال رسیده از نظر غایت، به نقطه اوج و به کمال رسیده است و چون چنین است از این پس انسانها نیاز به دین دارند، نیاز به شریعت دارند، اما دیگه نیاز به تجدید شریعت ندارند. علت چمین است که شریعت به نقطه قایی و کمال خودش رسیده است. سخن استاد مطهری در باب خاتمیت با این سبک و سیاق به تعبیر ایشان قایت محور و نیاز محور است، در حالی که سخنان علامه اقبال این سبک و سیاق را نداره. همونطوری که گفتیم ایشان علل اعدادی و استعدادی را مورد بحث قرار داده است. این نقد دیگری است که آقای دکتر سروش بر استاد مطهری وارد کردند در کتاب بست تجربه نبوی صفحه 127. حالا یه مقدار عبارتشون هم به نظرم بخوانیم برای اینکه مستند باشه بحثمان بهتر. میگوید باری در عین حفظ حرمت متفکری چون مطهری باید بگوییم که وی در درک اندیشه و تحلیل اقبال چنان که باید موفق نبوده و نقد ناموجهی را متوجه آن نموده است. مطهری چنان که از کلماتش به نیکی مستفاد می شود، تحلیلش از خاتمیت تحلیلی نیاز محور و غایت محور است. یعنی به دنبال این است که ثابت کند آدمیان پس از ظهور پیامبر خاتم دیگر نیازی به تجدید نبوت نداشتند. آنان چون شاگردی بالغ بودند که حرمت استاد را می شناختند و دفتر درس را پاره نمی کردند و از یک درس خود صد درس تازه استخراج می نمودند و بلوغ و رشد عقلی و اجتماعیشان برای گرفتن پیام و حفظ آن و اقامه دین و تفریع فروع و فهم اصول کافی بود. حتی وی در مقام نقد اقبال میگوید از نظر وی ختم نبوت یعنی رسیدن بشر به مرحله خودکفایی، یعنی بی‌نیازی. یعنی باز هم سخن اقبال را از دریچه نیاز محوری فهم و معنا می کند. لکن دقت در کلمات اقبال آشکار می کند که ذهن اقبال اساساً معطوف به مسئله نیاز نبوده و در پی اثبات حاجت به وحی و دیانت یا نفی حاجت از آنها نبوده است و نظریه‌اش هم چنین پیامد ناخواسته‌ای ندارد. یعنی ایشون مقصودش این بوده است که این را بیان بکنه و نه لازمه حرفش است، ولو مقصودش نباشه مدلولش هم نیست، نه مقصود اوست نه مدلول سخن او. تحلیل وی فارغ از درستی و نادرستیش در مقام توضیح این نکته است که چون طبیعت و تاریخ دیگر پیامبر پرور نبود، پیامبری هم لاجرم و به طور طبیعی ختم گردید. گوییم که این تعبیر خاص در کتابش نیامده است، یعنی ایشون پیامبر پروری را مطرح نکرده. خود آقای اقبال چنین تعبیری نداره که گفته باشد استعداد پیامبر پروری از بین رفته. میگه ایشون این تعبیر ندارد، ولی ما در توضیح کلمات وی بر مفهوم پیامبر پروری انگشت نهادیم. این نکته مد نظرتون باشه، یعنی این تصریح اقبال نیست، فهم آقای سروشه، برداشت ایشون. سخن اقبال این است که ظهور پیامبران در دورانهای میسر و ممکن است که غلبه با غریزه باشد، در دورانهای میسر و ممکن است که غلبه با غریزه باشد و عقل نقاد استقرایی چالاک و گستاخ نباشد. چنین زمینه است که به ظهور تجربه های دینی و کشف های معنوی و تأملات عمیق روحی و بعثت مردان باطنی و پیامبران الهی راه می دهد و در هر گوشه و از هر نقطه خاک عالم انسانی صد گل می شکفد و صد چشمه می جوشد و در این گلزار و چشمه سار است که یک یا چند نهال برومندتر و تنومندتر و پرمیوه‌تر و سایه گسترتر از بقیه چهره می نمایند و دل می ربایند و به منزله اولیای الهی شناخته می شوند. استعداد وجود داره برای پرورش چنین استعداد چیز انسانهایی که از این تعالی ها و تجربه های باطنی برخوردارند، و اگر در بین اینها عده‌ای نمایان و شاخص می شوند که اونا می شن اولیای الهی و در حد پیامبران. درست مثل آن که وقتی مدارس فقه و فلسفه پر رونق باشد، طی قرنها و از میان صدها فلسفه‌دان و فقه خوان چند فقیه و فیلسوف بزرگ به هم میرسند، یا وقتی شعر و موسیقی رواج و مقبولیت آن داشته باشد، موسیقی دانان و شاعران بزرگ ظهور میکنند. فقط علاوه سخن بر سر این نیست که وجود این فیلسوفان برای چه لازم است و به خاطر گشودن کدام گره ها از راه در می رسند. تو پرانتز تحلیل نیاز محورانه و غایت انگارانه، بلکه سخن در این است که چه می شود و چه مقدماتی لازم است تا ظهور فیلسوفان بزرگ ممکن و محتمل یا ناممکن و نامحتمل گردد. داخل پرانتز تحلیل علت انگارانه علل اعدادی. تحلیل اقبال چنان که اینک روشن می شود کانت معاب است و در پی پرده برداشتن از شرایط امکان یا امتناع یک تجربه بشری است و فرق بسیار دارد با تحلیل مطهری که در پی جواب دادن به این سؤال است که آیا ظهور پیامبران دیگر پس از محمد صلی الله علیه و آله، آیا ظهور پیامبران دیگر پس از محمد صلی الله علیه و سلم باز هم لازم بود یا نه؟ و برای همین است که اقبال برخلاف مطهری اشاره‌ای به تحریف کتب انبیای پیشین و مسون ماندن قرآن از تحریف و ادله‌ای از این قبیل نمی کند و آنها را در تحلیل مسئله خاتمیت دخالت نمی دهد. این تا اینجا من دیگه همش رو خوندم، این قسمتی که ایشون میگن استاد مطهری در فهم سخنان اقبال دچار این اشتباه شده، اون نگاهش علت انگارانه بوده یعنی علل اعدادی، و در حالی که نگاه استاد مطهری غایت انگارانه و نیازمحورانه بوده. خب آیا این نقدی که آقای دکتر سروش بر استاد شهید مطهری وارد کردن در فهم سخنان اقبال وارد است یا نه؟ خب طبعا ما بایستی به باز یعنی مجددن به سخنان آقای علامه اقبال رجوع کنیم، ببینیم این مطلبی که ایشان گفتن، تصریح میکنن که این در عبارات او نیامده، یعنی صریح نیست در کلام او چنین مطلبی بیان نشده، برداشت آقای دکتر سروش است، گویی که کلام اقبال در معرض دو برداشت واقع شده، یکی برداشت استاد مطهری، یکی هم برداشت آقای سروش. خب اگر این طور هست باید برویم و ببینیم که سخنان اقبال چیست، آیا این برداشت آقای دکتر سروش درسته یا نه. بازم تأکید میکنم خودشان میگوین که گوین که این تعبیر در کتاب ایشان در کلام ایشان نیامده، یعنی بحث استعداد پیامبر پروری از بین رفته، این نیامده، این را ایشون برداشت کردن. ما وقتی که به کلمات جناب آقای اقبال رجوع میکنیم که حالا یکی دوبار هم عبارات ایشان را خوندیم، طبعا در ذهن دوستان فقره ها و فرازهایی از عبارات ایشان هست، به سه مطلب برخورد میکنیم، به سه نکته برخورد میکنیم که این سه مطلب و سه نکته سخنان آقای برداشت آقای سروش را رد میکنه، یعنی این فهمی که ایشان از سخنان اقبال دارند با سه مطلبی که در کلام ایشان، سه نکته‌ای که در کلام اقبال هست سازگاری ندارد و تأیید میکند همان تفسیری را و برداشتی را که استاد مطهری دارد. نکته اول این است که در کلمات علامه اقبال دو جا به صراحت لفظ ممانعت به کار رفته، یعنی گفتند عقل استقرایی و عقل انتقادی که مربوط به عصر جدید و بشر جدید است مانع از این است که مقوله نبوت برای مقوله نبوت وجهی باشه، موجه باشه، منع میکنه، یعنی سخن از این نیست که مقتضی موجود نیست، سخن از این است که مانع وجود دارد. اگر ایشان عقیده‌اش این بود که استعداد نبوت و قابلیت پیامبر پروری در بشر خشکیده، پایان یافته، باید میگفتن دیگه مقتضی وجود ندارد، مقتضی از بین رفته، در حالی که ایشان انگشت میگذارن روی ممانعت، این معنیش این است که مقتضی موجود است، البته مانع وجود دارد، از نظر ایشان البته. مانع چیست؟ مانع هم عقل استقرایی و عقل انتقادی است، این را ایشون مانع می داند. پس یک نکته در کلام علامه اقبال که با حرف آقای سروش سازگاری نداره همین نکته است که عرض کردم. حالا عبارت ایشون را مجددن خدمتون می خوانم که ملاحظه بفرمایید. این عبارت از کتاب همون باز اندیشه بازسازی اندیشه دین در اسلام که قبلا هم نقل کرد، میگوید نیروی روانی بشر در دوران کودکی او بست می‌یابد، این نیرو همان است که آن را خود آگاهی پیامبرانه تعبیر می‌کنم، حالتی که با فراهم آوردن احکام، فرصتها و راه‌های امور از پیش آماده سبب سرفجوری در اندیشه و انتخاب فرد می شود. یعنی قوانین و قواعدی می آورد از قبل آماده شده در اختیار بشر قرار می ده. دیگه لازم نیست خودش فکر کنه و با تفکر به قوانینی و راه‌هایی برسه. راه‌های آماده، قوانین آماده، این خود آگاهی پیامبرانه، اینا در اختیار بشر قرار می ده. اما در دوران کودکی البته. ولی از زمانی که بشر دارای عقل و قوه انتقادی می شود، نیروی حیات از تشکل و رشد حالات غیر عقلی خود آگاهی که به وسیله نیروی روانی او در مرحله پیش از تکاملش امری جاری بود، به نفع خیش ممانعت می کند، منع می کنه، یعنی مانع وجود داره، دیگه اجازه به اون نمی دهد که بروز کنه در این حوزه. پس بنابراین عبارت ایشان این نیست که مقتضیش هم از بین رفته، استعداد و قابلیت هم نیست، ولی می گوید مانعی وجود دارد. مانع چیست؟ مانع قوه انتقادی، عقل و قوه انتقادی. در ادامه هم میگوید عقل استقرایی که مقصود از همون بلوغ عقلی است که ایشون میگه، عقل استقرایی و کاوشگر که به تنهایی عامل برتری انسان بر محیطش میباشد، موضوع بسیار قابل توجهی است. یعنی وقتی که انسان قوه عقل استقرایی را داره، حالا می تواند بر محیط تسلط پیدا کنه، بر طبیعت تسلط پیدا کنه، قوانین طبیعت را بشناسه، قوانین جامعه را بشناسه، محیط بر جامعه بشه، بر زندگی بشه. این موضوع بسیار قابل توجه است و زمانی که زاده می شود باید با ممانعت از رشد دیگر حالات معرفت، که مقصود از حالات دیگر معرفت تجربه های پیامبرانه است، دیگه نباید به اونا مجال داد و الا این قوه عقل معطل میمانه. اگر بنا باشه در این دوره جدید هم نقش رهبری و هدایت اجتماع بشری را خود آگاهی پیامبرانه به عهده بگیرد، چه نتیجه ای داره؟ این قوه عقل معطل میمانه. دیگه الان دور قوه عقل است، این خودش توانایی داره، این خود میتواند این کار رو بکند، دیگه چه نیازی هست که او بخواد بیاد؟ از فهم های مطهری درسته، یعنی با وجود قوه عقل و بلوغ عقل دیگه مجالی و نیازی برای اون نیست. والله این برای چی میانه؟ معطل میمانه. میگه باید ممانعت کرد، دیگه به اون مجال نداد، نگذاش اونم به میدان بیاد. این هست، او برای چی بیاد؟ قبلا که قوه عقل نبود به گفته آقای اقبال، خب این نیروی نبوت یا خود آگاهی پیامبرانه اون کارها را میکرد، میدان او بود، دور او بود، عقل مانعی در یعنی مقتضی موجود بود، مانع هم مفقود بود. اما الان مانع وجود داره، چون اگر بنا باشد همان مقتضی یعنی همان تجربه های پیامبرانه باز هم بخواهد مثل سابق نقش رهبری داشته باشد، این قوه عقلی که حالا خدا به بشر داده معطل میمانه. فهم او اینه، اینا با هم نمیسازن. پس دیگه دور اینه، باید با ممانعت از رشد دیگر حالات معرفت، این همون تجربه های پیامبرانه، آن را تقویت و مستحکم کرد. این یک عبارت و کلام ایشانه دیگه. اصلا در این عبارت ها به مسئله پایان یافتن استعداد اشاره هم نیست، بلکه اون چه در کلام ایشان آمده ممانعت عقل است با اون حالت پیامبرانه، خودآگاهی پیامبرانه. خب این غیر از این نیست که بگوییم مقتضی هست، مانع وجود دارد، مانع مفقود نیست، مانع قوه عقله، که اگر بنا باشد همچنان کار عقل باشه، چیز کار نبوت باشه، قوه عقل معطل میمانه. این یک تکه از کلام آقای اقبال که این عبارتش رو خدمتتون خوندم. نکته دومی که در کلام ایشان هست این سه نکته را من عرض کنم چون سه تا مکمل همه در مجموع، بعد اگر نکته بود بگم. نکته دومی که در کلام آقای اقبال هست و با سخنان آقای سروش سازگاری نداره، با برداشت استاد مطهری سازگاری داره، این است که ایشان خودشون تصریح کردند، جناب آقای اقبال تصریح کردند که بلوغ عقلی بشر، یعنی همین عقل انتقادی و استقرایی، به معنای این نیست که تجربه های عرفانی هم بخشکد و بسته شود، یعنی ختم عرفان نیست، ختم نبوت است، نه ختم عرفان. بعد هم گفتن که تجربه عرفانی با تجربه پیامبرانه کیفیت سنخش یه چیزه، ماهیتا با هم تفاوتی ندارن. تصریح داره دیگه. اگر سخن جناب آقای اقبال ناظر به این بود که استعداد از بین رفته است، باید حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگر سخن جناب اقبال ناظر به این بود که قابلیت دیگه نیست، یعنی در بشر استعداد اتصال با مبدع غیب دیگه از بین رفته، که اون می شود همون روح پیغمبری، روح نبوت، که ایشون مگرد یکیست تجربه عرفانی با تجربه پیغمبر، در این جدیش فرق نداره، خب اینا باید از بین رفته باشه. در حالی که ایشان تصریح دارد که این باب باز است. این دلیل روشن است برای اینکه مقوله مقوله پایان یافتن استعداد نیست. استعداد هست، منتها نیاز دیگه به اون نداریم. اون قسمتش که بخواهد کسی اضافه بر این که برخوردار است از تجربه های متعالی باطنی، اضافه بر این بخواهد مدیریت جامعه و رهبری جامعه را به عهده بگیرد، به نظر ایشان ها میگم طبق این عبارت. البته حالا قبلا بحث کردیم که این سخن وی آقای اقبال با دیگر حرفاش نمی سازه، اینا قبلا گفتیم، فعلا بحثمون رو همین قسمت از عبارته. پس بنابراین شاهد دوم این هست، این مطلب را قبلا هم خدمت رو عرض کرده بودیم، حالا من مجددا عبارت را میخوانم. میگوید این اندیشه بدان معنا نیست که تجربه عرفانی که از لحاظ کیفی تفاوتی با تجربه پیامبرانه ندارد، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، مثلا واضح است دیگه، کیفیت یعنی خصوصیت سنخ یا باطن از سنخ هم از کیفیت تجربه نبوی با تجربه عرفانی هیچ فرق نمیکنه، یکیه. خب حالا حکم الامثال واحده دیگه. آیا این اندیشه که ما گفتیم، یعنی بلوغ عقل، آیا بلوغ عقل جلو تجربه های عرفانی رو میبنده؟ میگه نه. این اندیشه بدون معنا نیست که تجربه عرفانی دیگر از واقعیت حیاتی بودن باز ایستاده است. این دیگه در بین بشر تجربه عرفانی حیات نداره، واقعیت نداره. بنابراین نباید چنان تصور شود که اندیشه خاتمیت پیامبری سرنوشت نهایی حیات است که عقل کاملا جای عاطفه را، یعنی جای اون تجربه های عرفانی را در اون گرفته است. چنین چیزی نه ممکن است نه خوشایند. خب البته اینجا ایشان میگوید اقتضا داره. چرا؟ چون که تجربه عرفانی میگه هستش، تصریح میکنه دیگه، میگه این باب باز. دو، تجربه عرفانی با تجربه پیامبرانه همسنخن، یک حقیقت دارن، یک جنسن، یک کیفیت دارن. خب اگر این بازه اونم بازه، این در واقع اشکالش این میشه که آقای مطهری وارد کردن اگه یادتون باشه که فرمودن اگر حرف اقبال درست باشه که تجربه های پیامبران ختم شده از چون عقل بالغ شده، تجربه های عرفانی هم باید ختم شده باشد. قبلن شاید مطهری چین نقضی کرد دیگه، اشکال کردن که بنده در جواب اونجا این نکته رو عرض کردم، خاطرتون باشه، عرض کردیم در جواب نقد استاد مطهری که ایشان میتواند بگوید چی؟ بگوید بله،
از نظر قابلیت و زمینه در هر دو یکسان است.
اقبال ها بگوید بله،
ولیکن تجربه عرفانی کاری به کار امور اجتماعی و اداره زندگی مردم نداره، یه امر فردیه، یه امر درونیه، اجتماعی نیست.
شما نیست، مزاحمتی نداره.
عقل انتقادی کار خودش را بکنه در لابراتوار، آزمایشگاه، در تاریخ، در طبیعت. شهود عرفانی هم کار خودش را بکنه الی یوم القیامه. این دو مقوله با هم میسازن.
اما چون تجربه پیامبرانه فقط این نیست، او میخواهد در حیات اجتماعی جامعه نقش بیافریند، بنابراین مزاحم میشه با عقل
و بنا هست که این دوره دوره عقل است، باید این را تقویتش کرد. این که خدا داده، خدا به طبق بیان ایشان این را باید تقویت کرد، اون دورانش دیگه سپری شده.
پس معلوم می شود مسئله ممانعت هم، مزاحمت هم، نه قابلیت نبودن.
سخن اقبال اینه، یعنی بحث این نیست که قابلیت نیست، قابلیت هست، ولی تجربه عرفانی هم نمی شود.
حکم الامثال واحد دیگه.
پس چرا ما تجربه نبوی را ایشون میگوید ختم شده است، عرفانی ختم نشده است؟ چون اونا مزاحم هست، اینجا مزاحم نیست. اونجا با عقل انتقادی مزاحمت دارد به گفته ایشان، اینجا مزاحمتی چی؟ ندارد. پس مسئله اینه که، یعنی به عبارت دیگر اونجا نیاز ندارد به تجربه پیامبرانه، برای اینکه عقل کافیه دیگه، عقل داره نقش خودش ایفا میکنه در حیات اجتماعی بشر. اینم نکته دوم که در کلام اقبال هست، با سخنان آقای سروش نمیسازه. بحث پایان یافتن استعداد نیست، بحث مزاحمت و بی‌نیاز شدن از تجربه های نبوی است در حیات اجتماعی به نظر ایشان. نکته سوم هم این است که جناب آقای اقبال که قبلا هم این را عرض کردیم، در اول سخنرانی، همین روح فرهنگ اسلامی که سخنرانی پنجم ایشون هست، گفتیم در این کتاب آمده، گفته است که عبارت از آقای عبدالقدوس گانگهی نقل کرده. از اول که وارد میشه از اونجور شروع میکنه. کلامی را، سخنی را از عبدالقدوس گانگهی، صوفی هندی، نقل میکنه و خیلی ستایش میکنه. جمله کوتاهش میگوید در طول تاریخ ادبیات تصوف جمله ای به این کوتاهی، زیبایی، جامعی کسی نگفته. اون چیه؟ که گفتش که پیغمبر گرامی اسلام به معراج رفت و برگشت، من اگر به جای او بودم، رفته بودم، دیگه بر نمیگشتم. اصلا سخن اقبال، سخن با این شروع میشه، اما سخنرانی که بعد خاتمیت رو مطرح میکنه، اولش این. خود جناب آقای اقبال میگوید، بعد توضیح میده این را، چرا میگه، چرا حرف خوبیه. میگه برای این که عارف و پیغمبر در یک چیز شریکند، در اون امر باطنی مثل همند، یعنی سیر الالحق به تعبیر رایج، سیر من الخلق الى الحق مشترک بین العارف و النبی. داریم حرف آقای اقبال را میگیم. اما فارق چیز، فارق یه امر بیرونیه، نه یه امر درونیه. نبوت دو رکن دارد از نگاه اقبال، دو تا بعد دارد، بعد درونی، بعد بیرونی، رکن درونی، رکن بیرونی. بعد و رکن درونی نبوت چیست؟ همون تجربه های درونی باطنی متعالی، به تعبیر خودشون اتصال با مبدأ توحید، با خدا. وجد و حال عارفانه پیدا کردن، هم پیغمبر دارد هم عارف دارد، در این جهت فرقی نداره. اما پیغمبری یک رکن خارجی داره. اون رکن خارجی چیه؟ مأموریت و رسالت هدایت و مدیریت و رهبری جامعه. عارف دیگه اینا رو نداره، عارف دیگه خودشه، یا اصلا از اون حالت بر نمیگرده، یا حالا اگرم برگشت به حالت خودی، خداگاهی، یعنی برگشت از اون حالت به صدا عرفانی، کاری به کار مردم نداره، به حال خودش. پس فارقه، خوب دقت، فارقه بین عرفان و نبوت به تعبیر آقای اقبال اون رکن بیرونی است، نه رکن درونی. خب رکن درونی چیست؟ این است که میخواهد قوانین بیاورد، برای جامعه عرضه کند و جامعه را رهبری کند. خب در دوران بلوغ عقل این بعده تمام میشه، اون چه که ختم میشود بعد درونی نبوت نیست، بعد بیرونی نبوت هست در سخنان اقبال. خب بعد درونی نبوت میشه اون استعداد، استعداد داره دیگه که برسد، یعنی سیر الالحق بکند. آیا سفر من الحق الالخلق داشته باشد؟ نه آقا. چرا؟ چون عقل دیگه نیاز بشر را برطرف میکنه. بشر در گذشته نیاز داشت که یک نفری که سیر الالحق کرده برگرده او را دستشو بگیره بالا ببره، آقا دیگه نیاز نداره، خودش این کار را میکنه. عقل بشر یعنی جایگزین شده. خب این همه حرفای مطهریه دیگه، یعنی مسئله اینه که بشر بگفت به طبق این تعبیرات آقای اقبال، بشر جدید دیگه نیاز ندارد به اون بعد نبوت، نه اینکه استعداد برای ارتباط با مبدأ غیب ندارد، اون میشه استعداد با عالم غیب داشتن، هم میشود کسی در حد نبوت استعداد داشته باشه. من نمی کنه که، یعنی ما بعد از رسول گرامی اسلام فردی رو داشته باشیم در جامعه بشری انسانی که از نظر تجربه باطنی در حد پیغمبری باشه، حالا یا در حد پیغمبر اسلام یا پایین تر، بالاخره بحث پیغمبری است، یعنی بالاتر از عرفان الزمینه. این اقبال نمیگه این بسته شده، این باب بسته نشده که. اون چه که بسته شده از مأموریت های پیامبران است، نه تجربه های پیامبران. این حرف اقبال دیگه. حالا عبارت ایشون من بازم به خاطر محض احتیاط، با اینکه چند بار این را نقل کردیم و شما هم در ذهنتون هست، این را من آوردم. شاید در سراسر رشته های ادبی تصوف چنین کلماتی را نتوان پیدا کرد، همون کلمات آقای عبدالقدوس گانگهی ها، که از نظر روانشناسی راز اختلاف بین نبوت و تصوف را در یک جمله آشکار کند. بعد میگوید برای صوفی، یعنی برای عارف، لذت ارتباط با مبدأ توحید یا وصول به این هدف مقصد نهایی است. اون مقصدش همینه که ارتباط پیدا کند با مبدأ توحید، وصول پیدا کند، وصل به سرچشمه عالم. در صورتی که برای پیغمبر وصول به این مقصد اولین مرحله آگاه شدن وجدان خود اوست و مرحله بعدی تکان دادن نیروهای روحانی یا روانی بشر است. بازگشت پیغمبر به این منظور است که آنچه را عملی است، یعنی به باطن مربوط نیست، که به عمل هست، در بوته آزمایش بگذارد و سپس معیاری از ارزش فعالیت‌ها و مجاهدت‌هایی را که در این راه انجام داده است به دست آورد. یعنی قوانین را که استخراج میکنه به بوته عمل بذارد، اینا را آزمون کنه، بشر را هدایت کنه. با توجه به این سه نکته‌ای که عرض کردم، اینا منبعش همون کتاب قبلی است که خدمت را عرض کردم و جاهای دیگه. پس بنابراین با توجه به این سه نکته‌ای که عرض کردم، من عرضم این است که جناب آقای سروش برداشتش، چون خودش هم تصریح کرده است که این تعبیر در کلام او نیامده، اینی که پیغمبر پروری استعدادش تمام شده، اینه که من تأکید رو این دارم. خب جناب عالی بد فهمیدید کلام اقبال را. با توجه به این سه وجهی که عرض کردم، جناب آقای اقبال ناظر به این نیست که استعداد اقتضا وجود ندارد، ناظر این است که مانع وجود دارد. مانع چیز عقل است. چرا عقل مانع است؟ چرا عقل با تجربه پیامبرانه و مسئله نبوت مانع؟ چون خودکفاست. چون کاری را که پیغمبر تا حالا میکرد در حیطه رهبری و حیات اجتماعی بشر عقل دارد میکند، لغو از کهنه ایشون مخاطره. چه نیازی هست؟ نیاز تمام شد، میشه نیاز محوری. نیاز بشر به مأموریت های پیامبرانه برطرف شده، اما نیاز بشر به تجربه های پیامبرانه برطرف نشد. رکن درونی نبوت باقی است، رکن بیرونی نبوت پایان یافته. رکن درونی نبوت چرا باقی است؟ چون که این یک امر فردیه، این نیاز عاطفی و احساسی و معنوی انسان تا قیامت باقی است. عقل به اون کاری نداره، منطقه عقل درون نیست، تجربه های عرفانی نیست، عقل نقاده. معارف حصولی داره، نه شهودی. اون نیاز بشر باقی، مانعی هم نداد هست به قول این اقبال در این عبارت ها. اما این بعد بیرونی نبوت که سر و کارش با اون ساحتی است که عقل دارد انجام میدهد، ساحت حیات اجتماعی، رهبری اجتماعی، دو تا نکته است از این عبارتش، هم قوانین برای اداری جامعه، هم ولایت بر جامعه داشتن. این دو تا دیگه سفری شده طبق این عبارت ها. باز تاکید میکنم حرفای آقای اقبال در جاهای دیگه اینا نیست، اما در این عبارت ها این هست، همون چیزی که آقای مطهری فهمیده. بس برداشت جناب شهید مطهری از عبارت آقای اقبال واقعا برداشت درستیه. طبعا نقدی هم که کردم دیگه اون نقدم هست که قبلا عرض کردم. فرمایشی هست بدم. خب بله، امثال ها چی می فرمایی؟ و عبارت ایشان دیگه سه تا نکته عرض کردیم. نه در این همین سخنرانی، یعنی لااقل در این سخنرانی که عبارت هایشون شاید مثلا 10 دقیقه است، اول آخرش هم نیست، همون آغاز سخنرانیش که وارد شده شاید 10 دقیقه، یه رو طول کشیده اینا رو گفته، دو سه صفحه ای تقریبا هست، 4 صفحه. اینا که تناقض‌گویی نکرده، ما هم حالا برفرض کرده، ما میخوایم همین مجموعه عبارات ایشون رو با هم کنار هم بچینیم، تفسیر به رأی نکنیم. اگر یه جایی ایشون تصریح کرده بود که بله آقا معنی خاتمیت این است که استعداد پیامبر پروری پایان یافته است، این میشد به نفع آقای سروش. نگفته چنین چیزی که بنده خدا که این را آقای سروش میگه من در توضیح کلامشون بر این تأکید دارم. میگه آقا از کجا شما اینو آوردی؟ از حضرت عالی. با این پیشتاوری خود جناب عالیست. تفسیر به رأی کردن است. مگر اینکه کسی قائل بشود در باب هرمنوتیک، مگر کسی قائل بشود به اینکه علمی شود خدمت شما خواننده محور. دیگه ما کاری به متن نداریم، به گوینده هم نداریم، خودمون هر چی که دلمون میخواد بفهمیم. بله این دیگه یک نوع آنارشیزم فهم میشود در متن، همین قرائت‌های متکثری است که داستانش میدانیم. بگه آقا من کاری ندارم که اون مؤلف چی گفته، چی میخواسته بگه، من همین رو میفهمم، من بر اساس خواست خودم، میل خودم، این که دیگه منطقی نیستش که. ولی اگر بنا باشه که این متن است، این عبارات رو کنار هم بچینیم، حضرت عباسی، حضرت عمری، به هر بیانی بخواهیم بگوییم، همین خدا میشه بر فهمید حالا ایشان این رو گفته و فهم آقای مطهری درسته، از این شواهد قرار این فهمیدیم. این هم مختی بعدی که باز نشاندهنده این است که حضرت آقای دکتر سروش اون دقتهای کافی محققانه را در تنقید و تحقیق نداره، اعمال نمی کنه. ما هم گیرمون نوعا با ایشون همین است، خطابی برخورد میکنه. البته عبارات انصافا خیلی شیواز دیده دیگه، این عبارات رو من خواندم چه بسا همه شما جد شدید، بخواه به نمره عبارت بدی 20ه. اما انصافا عبارت های آزو نوعا اینجوره، نوعا عبارات و بیانیشون زیبایی نمره 20 داره انصافا. اما خب ما را بحث عبارت نیست، بحث درایت هست نه روایت، یعنی میخواهیم بالاخره معانی رو بفهمیم، بحث تحقیقه، پژوهشه. اینم راجع به این نکته. حالا وقت به لحظه های پایانی رسید، اما یک نکته ای خدمتون عرض کنم، اشاره که بجاست بعد این رو مطرح بکنیم، نکته سوم در واقع در نقده های جناب آقای سروش بر استاد مطهری در همین بحث میگوید این نقدی که آقای مطهری بر اقبال وارد کرده است، گفته است سرچشمه و دستمایه تفکر و غربیست، میگه اینم دلازار است، این نقد دلازاری و بیوجهیست. بله جناب آقای اقبال از فیلسوفانی مثل کانت، از فیلسوفانی مثل برکسون استفاده کرده، از این شخصیت ها فیلسوفان، اما میگوید که اگر بنا باشد بهره‌گیری از غربی ها را غربی بودن بدانیم، خود آقای مطهری هم همینجور است. چرا؟ برای این که ایشان هم فلسفه اسلامی را خیلی بهش علاقه دارد. فلسفه اسلامی هم ریشهش غربی یونانی است. پس هرچه عوض دارد گلایه ندارد. شما میای اقبال را نقد میکنی که ایشان شیفته شده است یا ریشه های حرفش از فیلسوفان جدید غرب است، شما هم ریشه های بزن از فیلسوفان قدیم غرب است. اگر غرب بد است، جدید و قدیمش یکسان بد است. بالاخره شما این همه بهایی که به فلسفه اسلامی میدهید، این که از قرآن نگرفتم، این را که از روایات نگرفتم، از غرب آمده، ترجمه شده از آراء یونانیان در فلسفه، بعدم فلسفان اسلامی همون را گرفتن و حالا یه حواشی هم بیزدن و اینا. پس بنابراین این همه شما به فلسفه اسلامی بها میدهید که البته آقای اقبال نقد داره شدید، فلسفه یونانی البته، میگه یکی از مشکلات اندیشه اسلامی، معارف اسلامی اینه که گرفتار کتاب و سنت، فهمش گرفتار اندیشه فلسفی شده است که از یونان آمده است. این به درد نمیخوره. اصلا آقای اقبال سخت منتقده نسبت به این فلسفه. آقای مطهری هم که سخت طرفداره، میدانید دیگه از اون طرفداران طرف آگرس و شدید تفکر فلسفی استاد مطهری هست، میگه خیلی خوب شما به ایشون میگویید که ریشه فکر شما غربیست، منم از طرف آقای اقبال میگم ریشه فکر شما هم غربیست. اگر بعد میگه که این چیزها رو بذاریم کنار، این بحثا رو با هم دیگه اینجوری نقد نکنیم که تو غربی هستی من شرقی هستم، چه این رو بذاریم کنار، بیام بنشینیم منصفانه و محققانه با هم دیگه صحبت بکنیم. این اجمال نقد دیگر آقای دکتر سروش است بر استاد مطهری که حالا تأملی کنید تا در جلسه بعد بحث کنیم. صلی الله علیه و آله.